فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
نیایشاتون قبول عزیزان شنونده، در لحظه های آسمونیتون ما رو هم دعا بفرمایید. در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو و بعد دعوت میکنم با هم بشنویم مجله تحلیلی خبری رویداد رو.
رویداد با نام خدا. سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان شنونده، هموطنان خوبم در هر نقطه‌ای که صدای ما را از تهران، جامع جم استدیو پخش رادیو گفتگو، مجله نیمروزی رویداد میشنوید. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، مطابق معمول پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتون اعلام میکنم. سامانه پیامکی ما 301035 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خب عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو دات ها یا از این طریق هم برنامه های ما رو بشنوید. و به اتفاق شما نگاهی داشته باشیم به سرفصل های گفتگویی برنامه امروز. ضرورت تقویت فضای کسب و کار، رفتار ضد و نقیض امریکا در خصوص برجام، افزایش اعتراضات در اروپا به دلیل افزایش بهای انرژی، شکست کارزار اخراج دیپلمات‌های ایرانی، و بخش با سخنگویان. خوبان شنونده، شما میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید و انشالله ما هم در برنامه آتی بتونیم اونها رو پیگیری کنیم. خب عزیزان شنونده، ساعت 12:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز رو بشنویم. اولین بخش گفتگویی برنامه امروز ما اختصاص داره به ضرورت تقویت فضای کسب و کار با حمایت از فعالان اقتصادی. آقای کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی از اعضای اتاق بازرگانی در این بخش با ما همراه هستند. جناب کرمانشاهی سلام بر شما، امروز بخیر.
شما بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب کرمانشاهی. خب در جلسه سران سه قوه به این موضوع تاکید شد که باید فضای کسب و کار تقویت بشه و یکی از به هر حال پارامترهای اون حمایت از فعالان اقتصادیه. اگر بخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، چه مؤلفه هایی رو باید دستگاهی که سیاست گذاری میکنن در این عرصه مورد توجه قرار بدن؟
هر شاید که ببینید اجازه بدید من یه خورده برگردم به مسائل فعلی روز در حوزه کسب و کار و اشاره بکنم که خب مستحضرید، ما فضای کسب و کار ما مشکلاتی داره که بخشیش تأثیر گرفته از تحریم های خارجی و بین المللیه و بعضی هم به قول دوستان ناشی از تحریم های داخلیه، که خب اخیراً این بحث قطع اینترنت هم که حالا بنا به ضرورت قطعاً توسط برخی از مسئولین تصمیم گرفته شده، خب به این مشکلات اضافه شده. شنیدید که هر ساعت قطع اینترنت حدود 1.5 میلیون دلار خسارت به کسب و کار کشور و به حوزه اقتصاد کشور ضرر وارد میکنه. ببینید ما برخی از این پلتفرمایی که در بستر اینترنت برای درآمدزایی توسط فعالان کسب و کار انتخاب شده، خب امروزه تعطیل شده و ما حدود 10 میلیون نفر کسب و کار شاغل در حوزه کسب و کار خرد و خانگی داریم که خیلی از اونها جوانانی هستن که اکثرا خب بیکار هم هستن. ما باید حواسمون باشه علارغم این که به هر حال برای مسائل اجتماعی و طبیعتاً برای ضرورت تصمیماتی رو میگیریم، نباید به نحوی ما این تصمیمات باشه که مشکلات قبلی در حوزه کسب و کار وجود داره و مشکلات جدیدی رو ما به این حوزه اضافه نکنیم. به نظرم در وهله اول باید این کار رو انجام بدیم.
دلی.
در وهله دوم خب مسائلی که همیشه مطرح کردیم در حوزه کسب و کار، ما نیاز به ثبات داریم، نیاز به ثبات اقتصادی داریم، باید جلوگیری بکنیم از تصمیمات خلق الساعه، بایستی در حقیقت به نحوی عمل بکنیم که تسهیلاتی که مد نظر است به کل بخش با توجه به اون اولویت ها اختصاص پیدا بکنه. طبیعتا شفافیت که همیشه ازش صحبت کردیم، طبیعتا عرض شود که این که ما جلوگیری کنیم از راند که فقط به یک بخش مشخص اختصاص پیدا نکنه تسهیلاتی که مد نظر است، و اون شفافیت که به نظرم میتونه خیلی کارساز باشه. اینا مسائلی است که من میتونم خدمتون بگم. خب به هر حال این بحث اینترنت واقعا از 30 شهریور قطع شده و طبیعتا خیلی از این حوزه های کسب و کار الان دچار مشکل شدن و قطع و یقین جناب عسکری شما بهتر از من میدونید که چقدر میتونه مشکل ساز باشه. اگر واقعا ما میخواییم کمک بکنیم، به نظرم در کوتاه مدت بایستی یه فکری برای این بکنیم، و این که به حال معاون وزیر ارشد ارتباطات ما بیاد بگه اگر فلان به اصطلاح بستر انتخاب شده شما انتخاب اشتباه داشتید، نه، اون روزی که اهالی کسب و کار شروع کردن اون بستر اینترنتی عرض شود که اشتباه نبوده، امروز اشتباه شده. خب ما اینا رو باید حل و فصل بکنیم. بایستی عرض شود که مشکلات رو اگر حل نمی کنیم، حداقل مشکلی به مشکلات اضافه نکنیم. اینا مسائلی است که من به ذهنم رسید که در بخش اول عرض کردم. اگر سوالی هست بفرمایید.
بله محبت فرمودید. شما خیلی خوب و جامع پاسخ دادید. حالا من 2-3 سوال داشتم که یکی از سوالام این بود آقای کرمانشاهی که هماهنگی بین وزارتخونه ها، دستگاه ها و رفع این دیوان سالاری ها چقدر میتونه کمک بکنه، که حالا از اتالی به حال گلای من بودید از اینکه بر ترتیب اگر مشکلی از مشکلات فعالان اقتصادی دستگاه دولتی حل نمی کنن، حداقل مانعی هم ایجاد نکنن. یعنی الان با توجه به فضایی هم که ما رصد می کنیم، می بینیم آنچه که توقع به هر حال فعالان کسب و کار هست و آنچه که اصلا ضرورت توسعه فضای کسب و کار هست این هستش که به هر حال دولت فقط یک نقش حاکمیتی داشته باشه و تسهیلگری بکنه. خیلی جاها ما میبینیم دولت با یه سری بخشنامه‌ای که واقعا با واقعیت‌های میدانی همراه نیستن، اینها رو مثلا دیروز تو صحبت‌های آقای رئیس جمهور هم تو روز ملی صادرات بود که واقعا باید یه صادرکننده فعال اقتصادی حداقل یک سال آینده‌اش رو بتونه پیش بینی بکنه. با این مثلا دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق و سایه واقعا اصلا هیچ برنامه‌ریزی نمیشه انجام داد. بعد از اون طرف به تعبیر دقیق از تالی تو این چند وقته خب مشکل قطعی اینترنت واقعا مشکلات زیادی ایجاد کرده. ما یه دستگاه عریض طویلی تو دولت داریم به نام توسعه خدمات الکترونیک و دفتر خدمات الکترونیک دولت که اساسا هدفش اینه که کشور به سمت آی تی بیس حرکت بکنه. بله. از این طرف ما مثلا مشکل قطع اینترنت داریم، یعنی یه جمع ازدادی شده که روز بهش صحبت کردن واقعا خیلی سخت میشه.
اگر فرصت هست اجازه بدید من به بهانه روز ملی صادرات که مراسم دیروز بوده عرض بکنم. ببینید ما این فعالان حوزه صادراتون واقعا صادرات کار بسیار بسیار سختیه. ببینید ما وقتی که صحبت از صادرات میکنیم یه سری ضرورت ها بایستی اتفاق بیفته که ما بتونیم بگیم که ما میتونیم در بازار هدف بر اساس اون بازاریابی که به اعتقاد من باید قبل از تولید صورت بگیره بتونیم ما اون بازاری رو که به سختی به دست میاریم به سادگی از دست ندیم. رقبای جدی هستن. ما وقتی بحث صادرات کالا و خدمات رو میکنیم در حوزه کیفیت در حوزه قیمت باید کالامون قابل رقابت باشه. اگر قرار باشه مرتب یه فعال اقتصادی و فعال حوزه کسب و کار در فضای مبهم و نامشخص حرکت بکنه و هر لحظه و هر روز و هر ساعت بعضی وقتا میبینیم در یه حوزه ما تعداد بخشنامه هامون در طول سال از تعداد روزهای کاری بیشتره. خب وقتی یه همچین فضایی باشه یه فعال کسب و کار چطوری میتونه برنامه ریزی بکنه و واقعا اون بخشنامه های خلق و سایه و عدم هماهنگی بین دستگاه اگر حل بشه شما مطمئن باشید بخش خصوصی اینقدر هوشمند خودش بلده برنامه ریزی میکنه راه رو پیدا میکنه و قطع و یقین میتونه اینقدر توانمندی داره که بتونه رقابت بکنه. ضمن این که همین بخش خصوصی که ما یه روزی ازشون به عنوان افسران خط مقدم جبهه اقتصادی صحبت میکردیم الان بحث برگشت ارز در شرایطی که به اصطلاح سازوکار بانکیمون مشخص نیست واقعا به یه معضل تبدیل شده که حالا البته دیروز قول بررسی و پیگیری و اینها رو دادن ولی خب مدت هاست واقعا این بحث برگشت ارز حالا قبلا به شکل پیمان سپاری مطرح بود. یکی از مسائل پرچالش حوزه صادراتی که من معتقدم ما ظرفیت صادراتمون در بخش کالا و خدمات خیلی بیشتر از این حرف هاست و این عدد رقمایی که حتی امروز هدف گذاری شده توجه بفرمایید ما سال 93 92 93 حدود 50 میلیارد دلار صادرات داشتیم 5 میلیارد دلار حجم خدمات فنی مهندسی مون بوده دوست. در کشورهای و هنوز امروز داریم با هم صحبت میکنیم به اون عدد رقم ها مخصوصا در حوزه خدمات فنی مهندسی نرسیدیم. بنابراین مسائل مشکلات همه احصا شده است مشخصه. به نظرم بعضی وقتا فعالان اقتصادی میگن اصلا شما کاری به کار ما نداشته باشید ما خودمون راه رو باز میکنیم میریم اون بحث دور زدن و بله. دور زدن تحریم و مسائل از این دست. درست. به هر حال مطلب زیاده من فکر میکنم که بیشتر از این هم من نباید مصرفه شما و شنوندگان عزیزتون
استفاده کردیم مثل همشه جناب کرمانشاهی از
قربان شما در
خدمت شما با جناب عالی خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به ضرورت تقویت فضای کسب و کار و مؤلفه هایی که به حمایت از فعالان اقتصادی اختصاص پیدا میکنه. آقای کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی از اعضای اتاق بازرگانی در این بخش پاسخگوی پرسش های مونده. خب عزیزان شنونده سری هم بزنیم به بخش خبری برنامه امروز. معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت تسهیلگری دستگاه اجرایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور تأکید کرد. آقای مخبر در جلسه ستاد اشتغال بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی، جنبندی آمار دقیق و یکپارچه برای تدوین برنامه اشتغالزا تأکید کرد و افزود هیچ دستگاه اجرایی نیست که در زمینه اشتغالزای مسئولیت نداشته باشد و لازم است ظرفیت تک تک دستگاه در ایجاد فرصت‌های شغلی احسا شود تا بتوانیم ارزیابی دقیقی نسبت به تعهدات و عملکرد همه دستگاه‌ها در قبال برنامه‌های اشتغالزایی دولت داشته باشیم. خب ممنونیم از همراهیتون. 12:15 دقیقه خدمتتون اعلام میکنم افزایش اعتراضات در اروپا به دلیل افزایش بهای انرژی موضوع گفتگوی من با آقای مرتضی مکی خواهد بود از کارشناسان مسائل اروپا. آقای مکی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم.
متشکرم. آقای مکی یه توضیح بفرمایید که با توجه به در واقع افزایش بهای انرژی در اروپا و اعتراضاتی که مردم دارن به این افزایش قیمت، الان راهکارهایی که کشورهای اروپایی برای برون رفت از این مشکل دارن چه هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب از پیامدهای جنگ اوکراین، همین در تنگنای گرفتن کشورهای اروپایی در تامین انرژی مورد نیاز خودشون، خب روسیه حدود از بین حدود 10-20% تا حتی 80% و 100% نیازهای انرژی 18 کشور اروپایی رو تامین میکرد. خب دولت اروپایی برای جایگزین کردن انرژی مورد نیازشون از روسیه با تنگناهای بسیاری مواجه هستن و همین تنگناها ما باعث شد که از قیمت انرژی به خود و قیمت گاز چند برابر بشه و اون نسبت قیمت حامل‌های دیگه انرژی مثل برق نیز افزایش بی سابقه پیدا بکند و خب کشور اروپایی رو با یک تورم بالای 10% مواجه کرده که این خب در 4 دهه گذشته برای مردم اروپا خیلی کم سابقه است و در معیشت سختی قرار میده. خب در اولویت رسمی اروپایی این بود که صرفه جویی رو در دستور کار خودشون قرار بدن تا از به یک نوعی از این دوران سخت گذر کنن. راهکار دومشون هم این بود که جایگزینهای دیگه ای رو برای نفت روسیه پیدا کنن. خب آمریکا، کشورهای شمال آفریقا به خصوص الجزایر آلترناتیو هایی بود که دولت‌های اروپایی برای تامین انرژی مورد نیاز خودشون به کار بستن، ولی واقعیت این است که این جایگزینها برای کوتاه مدت نمیتونه انرژی مورد نیاز روسیه چی دولت اروپایی رو تامین بکنه و همین عامل باعث شده که هزینه های تولید نیز در اروپا در پی افزایش قیمت انرژی بسیار زیاد بشه و کشور اروپایی رو همزمان با تورم در رکود نیز مواجه کنه که این خب میتونه تبعات اقتصادی سنگینی برای معیشت مردم اروپا داشته باشه. حضور اونها در خیابان‌ها و اعتراضات زنجیره‌ای که ما در شهرهای مختلف آلمان و دیگر کشور اروپایی با شروع هستیم ناشی از همین نارضایتی عمیق از افزایش قیمت انرژی هستش.
بله آقای مکی، از نگاه شما تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی اعتراضات در کشورهای اروپایی مشخصاً به بحران انرژی چگونه خواهد بود؟
تبعات سیاسیش خب قطعاً میتونه بی‌ثباتی سیاسی در این کشور، سقوط دولت‌ها رو هم پیداشته باشه. مثلا در انگلستان یکی از عواملی که باعث شد که آقای بوریس جانسون از قدرت کنار بره و خانم لیستراس جایگزینش بشه همین موضوع افزایش تورم و افزایش قیمت انرژی و نارضایتی از عملکرد دولت محافظه‌کاران بود و همین اکنون لیستراس به خاطر این از مقامش مجبور شد کنارگیری کنه که نتونست اون بسته که برای کمک به دسته کمک به مردم انگلیسی در مواجهه با بحران انرژی رو به تصویر کنه و قصد داشت با کاهش مالیات ها به یک نوع هم رضایت محافظه‌کاران جمع کنه، هم بتونه از کانال های دیگه بودجه مورد نیاز برای کمک به مردم رو فراهم کنه. خب این تبعات سیاسیش متضاد شدن دولت اروپایی هستش و در بسیار دولت و خصوص ایتالیا هم با همین یکی از عاملینش که باعث شد دولت آقای دولت سوغای ایتالیا سقوط کنه به همین دلیل بود و همه دولت اروپایی الان یکی از چالش های جدی که باش مواجه هستن بحث همین بحران انرژی هستش و این بحران قطعا میتونه ائتلاف های سیاسی حاکم در این کشورها رو نیز با گسیخگی و انشعاب مواجه کنه. یکی از این گسیخگی و انشعاب میتونه در دولت ائتلافی آلمان اتفاق بیفته. یکی از سیستمیست و دنبال احیای و حفظ نیروگاه‌های هستی است، از طرف دیگه سبسال که شریک ائتلافی سیستم دموکرات هستن مخالف این هستن. این یکی از دلایل اختلافات دیگه نیست وجود داره. خب تبعات سیاسی و اقتصادی اجتماعیش قطعا تبعات عمیقی خواهد بود و میتونه برای سالها این بحران انرژی دولت اروپایی گرفتار بکند.
بله جناب مکی، آیا این فشارها و اعتراضات اجتماعی در کشورهای اروپایی موجب خواهد شد که به حال دولت‌های اروپایی از مداخله در جنگ اوکراین خارج بشن؟
ببینید به حال جنگ اوکراین یک جنگ که تبعات جدی در ژئوپلیتیک اروپا به کجا گذاشت و به کجا خواهد گذاشت. تصور نمیشه دولت اروپایی در پی این تبعات افزایش بحران انرژی بتونن مانور زیادی در موضوع بحران اوکراین و حمایت از دولت اوکراین داشته باشن، به خصوص اون که اون شکافی که بین اروپا و آمریکا در چگونگی مواجهه با روسیه بود اکنون پر شده. دولت اروپایی چاره جز پیروی از سیاست‌های آمریکا در مقابله با روسیه ندارن. ما شاهد هستیم که در هفته‌های اخیر حتی دولت اروپایی تحریم‌های جدیدی رو علیه روسیه اعمال کردن. خب باید به نظر میرسه این نارضایتی ها باعث توقف کمک های اروپا به روز اوکراین بشه، ولی قطعا شکاف در داخل اتحاد اروپا رو ایجاد خواهد کرد. و حال ما همه اکنون مقامات مجارستانی بشه در سیاست های اتحاد اروپا در قبول روسیه انتقاد میکنم و معتقدم که این تحریم ها تحریم های روسیه نیست، تحریم های اروپاست که میتونه تبعات سنگین برای دولت اروپایی داشته باشه. ولی به نظر نمیرسه با وجود همه این پیامدهای بحران اوکراین در کوتاه مدت حداقل ما شاهد تغییر رویکرد دولت اروپایی در قبال بحران اوکراین باشیم.
بله خیلی متشکرم جناب مکی به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگوی با شما. خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
متشکرم. از آن شنونده، افزایش اعتراضات در اروپا به دلیل افزایش بهای انرژی، موضوع گفتگوی من با آقای مکی بود از کارشناسان مسائل اروپا. سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان گفت احداث خط ریلی شمال جنوب در صورت تکمیل کشورهای روسیه، آذربایجان، گرجستان را از مسیر ریلی به بندر عباس متصل می کند و حجم تجارت را نیز 70 برابر می کند. پاکاین، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان، در مورد اعلام آمادگی مسکو برای سرمایه گذاری در کریدور شمال جنوب با برنامه رویداد رادیو گفتگو مصاحبه تلفنی داشت. پاکاین با بیان اینکه این کوریدور ریلی از آستارای ایران به رشت متصل می شود گفت در حال حاضر آستارای ما به خط آهن آذربایجان روسیه متصل است، اما آستارا به رشت که حدود 105 کیلومتر می شود هنوز متصل نیست. و افزود این خط ریلی در صورت تکمیل کشورهای روسیه، آذربایجان و گرجستان را از مسیر ریلی به بندر عباس متصل می کند، ضمن اینکه ایران را هم به خطوط سراسری روسیه متصل خواهد کرد و ما می توانیم تا گرجستان از این مسیر ریلی استفاده کنیم. خب عزیزان شنونده، 25 دقیقه ساعت 12 رو پشت سر گذاشتیم. رفتار ضد نقیض امریکا در خصوص برجام موضوع گفتگوی من با آقای افراخته خواهد بود از کارشناسان مسائل سیاسی. آقای افراخته سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت استادی و شنوندگان محترم. در خدمت
متشکرم. آقای افراخته، ما صحبت‌های وزیر خارجه کشورمون رو داشتیم که گفتن که آمریکایی‌ها خیلی شتاب دارن برای در واقع امضای برجام و در واقع بالا طبق صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان پیام‌هایی را از سوی آمریکا دریافت کردن. اساساً آمریکایی‌ها در این روزها چه راهبردی رو در قبال موضوع احیای برجام دنبال می‌کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم که اون چیزی که در واقع روشن هست این که خب کشورها منطق روابط بین‌الملل حکم میکنه کشورها صرفاً به دنبال منافع خودشون هستن و در این میان از هر ابزاری برای به دست آوردن یا کسب اون منافع استفاده خواهند کرد. در این میان اون چیزی که روشن هست این که منافع کلان آمریکا اونطوری که حالا مجموعه رفتارهاشون در یک سال اخیر و مجموعه در واقع تصمیماتی که گرفتن در دست تضمین در واقع مخدانی خود آمریکایی خانشون میده که اونها به دنبال احیاء توافق هسته‌ای و در واقع فعال شدن مجدد سازوکار منشأ هستن. اما خب و این رو هم پنهان نمی کردن تا همین چند پیش هفته‌های گذشته که در واقع قبل از این اتفاقاتی که در ایران شاهدش هستیم پنهان هم نمی کردن. اما خب شاهد هستیم که خب بالاخره بیش از یک ماه که اتفاقاتی در خیابان‌های کشور و حالا موج اعتراضاتی و در واقع به تعبیر اختشاشاتی رو شاهد هستیم. خب هر طرفی در واقع این که اصل ثابت هست هر کشوری در زمانی که بتواند با هر ابزاری و هر بستری و هر بهانه‌ای در کشور دیگری که حالا در همسو با اون نیست از فرصتی استفاده بکنه از این در واقع ازش نخواهد گذشت و دریغ نخواهد کرد و نهایت استفاده رو میبره. ما اگر حتی در واقع خوشبین هم باشیم و بگوییم که آمریکایی‌ها اصلا مبدع این اتفاق نبودن و طراحی کننده و حامیش نیستن این در بهتر خوشبینان در این حالت بیم ولی خب اونجوری که روشنه دارن به صورت آشکار دارن ازش استفاده میکنن در راستای منافع خودشون. درسته در واقع در تریبون رسمی و به صورت اعلامی بیان میشه که ما در حال حمایت از مردم ایران هستیم و قصال آزا ولی خب چیزی که روشنه داره منافع خودش رو پیگیری میکنه. یعنی این اتفاقاتی جای خود داره، کوچکتر اتفاقاتی به مراتب کوچکتر هم در واقع یا اتفاقی به مراتب کوچکتر هم در کشور رخ میداد شک نکنید که دولتی مثل دولت آمریکا به خاطر فصول اخلاقی از در واقع استفاده یا سوء استفاده از این اتفاق گذر نمی کرد و از حتما استفاده خودش رو می برد. ولی اون چیزی که روشن هست در منظر در واقع مخاطبان ما باید روشن باشه یعنی که اونها تنها چیزی که براشون اهمیت داره منافع خودشون هست و این اتفاقات آدم‌هایی که در واقع بولد شدن در این اتفاقات و جلو انداخته شدن و در ازش استفاده میشه صرفا ابزارهایی هستن در راستای منافع کلان آمریکا. به وقتش که بگذره شک نکنید اگر لازم باشه و اگر در راستای منافع خودشون بدونن همین اتفاقات رو همین در واقع قشری که الان دارن ظاهر ازش حمایت میکنن و حتی اون چهره های شاخصی که در این مجراها الان بولدشون کردن و ازشون در استفاده میکنن رو هم قربانی منافع خودشون خواهند کرد. تجربه تاریخی و همین در واقع سالهای معاصر بوده یا دهه اخیر مثالهای فراوانی در واقع مؤید این گزاره است که الان عرض کردم خدمتتون.
بله خواهش من. آقای افراخته از نگاه شما آیا ما باید برجام رو تموم شده بدونیم یا اینکه بدون حضور امریکا هم به حال میتونه این توافق نامه دنبال بشه؟
بکنید برجام بدون امریکا از اینکه ما از دوزاریجه داریم تجربه میکنیم بعد از خروج آقای در واقع دولت آقای ترامپ از برجام ما برجام بدون امریکا در واقع اون چهار بله یکی که داریم تجربه میکنیم و خب عملا خب نه نفعی برای